باشید که یه ارتباط خیلی خوب داریم، ارتباط داریم با جناب دکتر قاسم عمو آبدینی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که حالا کوتاه شدهش رو میگم که بدونید که میشه وزارت عطف خودمم الان، یعنی الان که قبل برنامه متوجه شدم. امروز سال روز قتل امیر کبیره که حالا این بزرگ مرد وطن دوست با تأسیس دارالفنون قطعا خدمت مانایی به این مرز و بوم کرد و به خاطر همینم هم هست که اسمش و البته رسمش ماندگاره، که خب همیشه گفتن مرد نکونام نمیرد هرگز. اما از اون فرخنده اقدام سالها گذشته و در ایران ما الحمدلله اقدامات عظیمی در حوزه علم و فناوری رخ داده، چه بسا که چند سال دیگه میتونیم از این روزها با افتخار یاد کنیم. اینطور نیست آقای دکتر آبدینی؟ سلام، صحبتتون پر از خیر و برکت.
سلام علیکم به شما و همه شنوندگان عزیز. بله همینطور هست، ما در حوزه آموزش عالی کشور گام‌های بسیار اساسی رو مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی برداشتیم که اثرات و برکات اون رو در واقع مردم میتونن در رتبه‌بندی هایی که در سطح جهانی هست، هم در حوزه علم و در حوزه فناوری و دانشمندانی که کارهای بسیار ارزشمندی به انجام دادن، محققین دانشمندان ببینن. به هر حال یه پایه‌ای ریخته میشه، بعد اون پایه در واقع مسیر خودش رو طی میکنه و پیشرفت‌هاش رو مردم بعداً می‌بینن.
آقای دکتر عمو آبدینی، براتون ممکنه که قدری با ما با صدای بلندتری صحبت بفرمایید؟ ممنون میشم از شما، چون از رتبه‌بندی‌های جهانی در واقع نام برد اشاره کردید، میشه بگید که این روزها جایگاه و مرتبت علمی ایران حالا چه از حیث تولید علم و ارجاعات مقاله کجاست؟ ما بالاخره تونستیم به قله برسیم؟
ببینید ما مسیر قله رو داریم طی میکنیم، ولی نشون میده که این در واقع مسیری که طی شده در تولیدات علمی به خصوص، ما الان رتبه 15 جهان رو طبق گزارشات جهانی که در هم اسکوپوس هست هم وب آف ساینس هست، ما رتبه ما در تولید علم رو میتونیم ببینیم که ما 15 جهان هستیم. در تکنولوژی تو نانو تکنولوژی 4 هستیم، در بیوتکنولوژی رتبه 12 هستیم، در بیو انجینیرینگ مهندسی زیستی رتبه 9 رو داریم، همینطور رتبه های مختلف رو زیر 20 من بگم تعداد زیاده. مثلا در مهندسی دریا رتبه 9 دنیا رو داریم، در حوزه مربوط به هوافضا رتبه 8 دنیا رو داریم. اینا در تکنولوژی، یعنی هم در تولید و هم در تولید تکنولوژی ایران به در واقع دستاوردهای بسیار زیادی دست پیدا کرده و این مرهون تلاش محققین و دانشمندان ما در حوزه علم و فناوری هستند و نقش بی‌بدیل دانشگاه در تربیت نیروی انسانی. شما اینی در نرخ تولید در طوری که تربیت نیروی انسانی در حوزه مهندسی رتبه 1 دنیا رو داریم، این نرخش، یعنی شدتی که تولید میشه. در مکانیکال انجینیر مهندسی مکانیک ما رتبه 51 تا 75 دنیا رو داریم. در خیلی از این رشته مدیکال در حوزه پزشکی مهندسی پزشکی 51 تا 75 دنیا رو داریم. در حوزه مهندسی نساجی رتبه 15 رو داریم در تولید علمی، که این در واقع تلاش مجموعه دانشگاه های کشور هست. و اگر ما بریم میبینیم که کشور ایران اسلامی رو اگر در نظر بگیریم و کشور ایران رو که اولین دانشگاه در دنیا که حکمرانی دانشگاهی داشته، در واقع دانشگاه جندی شاپور مربوط به ایران هست که یونسکو اینو تصویب کرده و اعلام کرده و خود اون در توسعه تمدن ایران قبل از اسلام نقش داشته، بعد از اسلام هم حکمتخانه ها شکل میگیره و حکمتخانه ها تمدن دوم رو در سطح جهانی، تمدن علمی رو باعث میشن. ما دو تا تمدن اون که روشن هست ایرانی ها نقش داشتن، پایگاه دانشگاهی داشتن. همین حکمتخانه ها جریانش به دارالفنون، یعنی به نوعی دارالفنون با علوم جدید جدید شکل میگیره که بعدا حالا توسعه پیدا میکنه و من توضیحاتی در مورد آمار اونها دادم. برحال امیر کبیر خدا رحمت کنه، امیر کبیر رو شهید در واقع شهادت رسید، برحال این هدیه رو گذاشت برای
بله
آنها
در مقدمه بهش اشاره کردم. آقای دکتر آبدینی، من خب با توجه به حالا اون جایگاه و مرتبت علمی که شما دونه به دونه بخش مردین و برای شنوندگان ما گفتی، در کنارش میخوام از شما خواهش کنم که یه خبر، اینا که همه اتفاقات خوب و خبرهای خوش هست، ولی یه خبر دلخوش کننده و حال خوب کنه علمی و فناوری که تا حالا اصلا نگفتین رو ممکنه که از این تریبون به شهر آفتابی‌های رادیو تهران بگین؟
ببینید، ما در حوزه دانشگاهی، چون من معاون آموزشی هستم،
بله،
یه قاعده ای رو گذاشتیم برای استعداد درخشان و نخبگان در دانشجویان مستعد، یعنی استعداد درخشان و نخبگان که اینا برن به استادای خودشون در حال فارغ التحصیل هستن، استاد مورد نظر برن، با نامه استاد اینا مقطع ارشد و دکترال رو آغاز میکنن. الحمدلله این شروع شد سال قبل. آماری که ما گرفتیم سال 1402 که این طرح نبود، حدود 8700 نفر از این متقاضیان اومده بودن و به روش دیگه‌ای که روش گروه محوری بود پذیرش دانشگاه شده بودن. وقتی این استاد محوری اومد که پایه استاد محوری به دارالفنون و قبل از اون برمیگرده در کشور ما که درش پذیرش تصور استاد بود، اینو قرار دادیم 12800 نفر پذیرش شدن که میتونیم بگیم از 60% افزایش پذیرش دانشجوی دکترا رو از طریق صدای درخشان به صورت استاد محور
خیلی متشکرم
نشون میداد مورد اقبال هم اساتید و هم دانشجویان مستعد و نخبه ما قرار گرفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه
ما حدود 800 رو داریم رشته ها رو بازنگری میکنیم.
بله،
یک سال گذشته، یک سال دو سال، خبر خوبش این هست که چون دو تا محور داریم، یه محور تمدنی در بازنگری در نظر گرفتیم، یه محور اشتغالی، بچه ها دانشجوی ما وقتی تحصیل میکنن بتونن شغل احراز کنن و بگیرن توانمندیشون و مهارتشون.
چقدر خوب، یعنی نگاه از حوزه صرفی علم و دانش فراتر رفته و نگاه به دوردست‌ها و آینده این عزیزان هم هست. بسیار خبر بسیار خوبی رو برامون گفتید، انشالله که موفق و معید باشید. ممنونم که در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردین. آقای دکتر قاسم عمو عابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با شما خداحافظی می‌کنم.